دو بعد از ظهر در ایران است و این صدای مجله نیمروزی رادیو فردا است. در پی حمله نیروهای انتظامی به زندان زنان قرچک، تلفن‌های این زندان قطع شده است. هزاران تن از هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران در پاریس تظاهرات کردند. و یکی از فرماندهان شبه نظامی عراق در پی انتقاد از نفوذ ایران دستگیر شد. ساعت 2 بعد از ظهر در ایران است و من محمد زرقامی هستم، در کنار شما خواهم بود در مجله نیمروزی رادیو فردا. 30 دقیقه نگاهی خواهیم داشت به مهمترین اخبار ایران و جهان، همراه با همکارانم که در این مجله نیمروزی حضور پیدا خواهند کرد و بیشتر بحث خواهیم کرد درباره مطالب روز. اما پیش از هر چیز اجازه بدید که آغاز کنیم از یک خبر. یکی از مقام‌های گروه شبه نظامی حشدالشعبی میگوید یک فرمانده شبه نظامی در پی انتقاد از نفوذ ایران در عراق دستگیر شده است. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از این مقام رسمی میگوید اوس الخفاجی، فرمانده نیروهای ابوالفضل العباس، پنج شنبه شب دستگیر شده است. آقای الخفاجی پیشتر به یک تلویزیون محلی گفته بود که عراقی‌ها نباید تنها با حضور ترکیه و آمریکا، بلکه با دخالت‌های ایران نیز مقابله کنند. نیروهای ابوالفضل العباس یک گروه شبه نظامی فعال در عراق است که از تابستان سال 2014 میلادی با هدف مقابله با پیشروی‌های گروه داعش تشکیل شد. آقای الخفاجی به لحاظ سیاسی به مقتدی صدر، روحانی منتقد ایران، نزدیک است. ایران از حامیان گروه‌های شبه نظامی شیعه از جمله حشدالشعبی در عراق است. مقام‌های دولت عراق تاکنون خبر دستگیری این فرمانده گروه شبه نظامی را تایید نکردند. اما در خبری دیگر، در آستانه 22 بهمن ماه و استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران، هزاران تن از هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران هم دست به تظاهرات زدند و خواستار سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی ایران شدند. چندین چهره سیاسی از جمله سیاستمداران فعلی فرانسوی و چهره‌های نزدیک به گروه‌های سوری مخالف بشار اسد پیش از آغاز این تظاهرات سخنرانی کردند. این گرد همایی و راهپیمایی تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شد. تابستان گذشته پلیس فرانسه مدعی شد که ایران تصمیم داشته در گرد همایی پیشین این سازمان در پاریس بمب‌گذاری کند که این طرح خنسا شده است. ایران این اتهام را رد می کند. دفاتر سازمان مجاهدین خلق خارج از پاریس مستقر است و هزاران تن از اعضای این سازمان پس از خروج از عراق در آلبانی مستقر شدند. این سازمان تا مهر ماه سال 91 در فهرست گروه های تروریستی آمریکا قرار داشت. اما برگردیم به خبر اصلی امروزمون که میخواییم در موردش بیشتر صحبت کنیم. تا لحظات دیگر مهداد قاسمفر هم به من در استودیو میپیونده تا این خبر رو که دنبال کرده از ابتدای امروز بیشتر درباره‌اش صحبت کنه. در پی بروز ناآرامی‌ها در زندان زنان قرچک ورامین، تلفن‌های این زندان و زندان فشافویه قطع شده و خانواده زندانیان در بیخبری کامل به سر می‌برند. پس از اعتراض گروهی از زندانیان زن در زندان قرچک ورامین، در شامگاه پنجشنبه ماموران این زندان به زندانیان حمله بردند. اما وضعیت این زندان از چه قراره و این درگیری‌ها از کجا و چرا شروع شده؟ اینها پرسش هایی که تا لحظات دیگر با مهرداد قاسمفر در میون میگذارم. مهرداد خوش اومدی. فکر میکنم پیش از هر چیز به این بپردازیم که اول یه سابقه ای بدیم از این که این درگیری ها از کجا و چرا شروع شده و بعدم بپردازیم به این که وضعیت کنونی زندان در چه شرایطی قرار داره بر اساس اخباری که منتشر شده.
بله، سلام به تو محمد و شنوندگانمون. خبر از روز، در واقع شب پنج شنبه اتفاق رخ داد. خبر البته روز جمعه پخش شد ولی شب پنج شنبه بود، پنج شنبه شب بود که در واقع این خبر رخ داده. گویا در زندان بندهای 1 و 2 زندان زنان قرچک، یکی از بخصوص در بند 1 زندان زنان قرچک که معروف به بند موادی ها، یعنی کسانی که به دلیل مواد مخدر و اینها دستگیر شدن اونجا نگهداری میشن، یکی از زندانی ها یک روایت اصلی در واقع اینطوری هست که یکی از زندانیان زن دچار مشکل شدیدی میشه در نیمه های شب، در بوده ساعت یک نصف شب مثلا بوده یا دوازده یک نصف شب بوده، زندانی ها طلب کمک میکنن که او رو به بهداری برسونن، بی توجه میشه، زندانیا میان با دست به درهای زندان بند میکوبن، باز بی توجهی میشه، سر و صدا بالا میگیره، این سر و صدا به بند دو قرچک هم در واقع کشیده میشه در بند زنان و این اعتراض همگانی میشه. برخوردی که با اینها میشه اینطوری هست که میان و نیروهای ضد شورش رو میریزن تو این بند که همه هم مرد بودن، به بند زنان میریزن و توی بند یک سری گازهای اشکاور و گاز فلفل و اینها ول میکنن و درها رو میبندن. زنها توی یک وضعیت بسیار بدی گرفتار میشن، شروع میکنن به تنها رایی که داشتن این بوده که گویا پتو و اینها که داشتن اینها رو آتیش میزنن که این دود باعث بشه حداقل جلوی خفگیشون از اون گاز چیز فلفل و اینها گرفته بشه، اما این وضعیت رو بدتر میکنه. بعدن این آتش باعث میشه که نیروهای در واقع آتش نشانی وارد کار بشن، اونجا آب میپاشن توی همون بند، در واقع بندی که درش بسته بوده، آب میپاشن روی زنان که و روی اون بخش این زنها خیس میشن و اونجا آتش رو کنترل میکنن نهایتا، بعد میریزن اینها رو کتککاری میکنن، بعد درها رو میبندن، اینها تا صبح گویا با همون لباسهای خیس از سرما میلرزن، شب زمستان هم است و سرده و در یک وضعیت بسیار بدی بودن. روز این جریان ادامه پیدا میکنه که میان به سری از اونها رو باز دوباره ضرب و شتم میکنن و بعضی از اونها رو با اینجوری که روایت های هست موی اینها رو در دست میگرفتن و میکشیدن به سمت بهداری و اینها. بعدن روایتی که مطرح شد از طرف رئیس زندان که میپرسن که اتفاق چیه، گویا رئیس زندان اعلام میکنه که این به دلیل، نمیگه که به خاطر در واقع این زنی بوده که بیمار بوده، زندانی بوده که بیمار بوده و بهش رسیدگی نشده، میگه که به دلیل این بوده که لیست افرو که اعلام کردن یه عده جزوش نبودن و این عده باعث شورش شده. اما خب
فرافکنی میکنه، یعنی در اصل
به نوعی بله، به خاطر اینکه هیچ دلیلی نداشته که اینها به خاطر یه چنین چیزی در واقع اونم در ساعت یک نصف شب بیان و چنین سر صدا یا اعتراضی شورشی رو بکنن و به اینجا بکشه. البته این گویا چنین مسئله‌ای از یک هفته قبل از این ماجرا اصولا دفتر زندان مدام به زندانی‌ها قول میداده که شما آزاد خواهید شد مارس 22 به همان اینها، اما و یعنی یک هفته کل این زندان گویا دچار یک امید و شادی تو این زندان وجود داشته، اما بعد این هم اضافه شده به موضوع. اما دلیل اصلی این شورش و این اعتراض در زندان قرچک مرامین این نبوده
و فهم می‌کنم که در اصل به وضعیت زندان هم که پرداختیم، واکنش مقام‌های مسئول رو چی، آیا چیزی
هیچ
داشتیم
واکنشی
زندان‌ها؟
متأسفانه نه، یعنی سازمان زندان‌ها واکنشی نده، خبرها پراکنده بوده، نماینده مجلس مثلا آقای محمود صادقی یک تو توییترش یک مطلبی رو منتشر کرد که البته ایشون هم گفت من تماس گرفتم، مسئله افرو مطرح کردن که بعد خود خیلی از کسانی که با زندان‌ها در ارتباطن معتقدن که این برای تقلیل مسئله است به یک وضعیت دیگری، در حالی که میخوان در واقع ناتوانی مدیر زندان خواسته ناتوانیشو در اداره زندان به در واقع لاپوشانی کنه. ببین محمد، قرچک گزارش های بسیاری ازش منتشر شد در این مدت که وضعیت بسیار بحرانی داره زندان، از نظر بهداشتی، از نظر بسیاری از مسائل اولی که برای زندانی ها رعایت نمیشه و این مسائل تقریبا در زندان قرچک چیز بسیار سابقه داریست و این شرایطی که اونجا
پیشتر هم بوده، خبرهای منتشر شده بود که در اونجا مسائلی وجود داشته از جمله نارسایی، اون چیزی که اونها عنوان میکنن زندانیان که نارسایی مسئولان زندان هست، وضعیت نامناسب سرویس هایی که در اختیار زندانیان قرار داره در قرچک، قبلا هم این گزارش ها بوده، از جمله این که در توییتر هم این مسئله خودش رو نشون داده، بسیاری توییت کردند و از وضعیت
زندان یک فایل صوتی یکی از زندانیان دراویش که اونجا سه تا از زندانیان دراویش هم توی این قشنگ زندان هستن، یک فایلی از طرف یکی از زندانیان منتشر شد که این بسیار چیز کرد، در واقع بحثی رو باز کرد در مورد وضعیت بسیار بسیار اسفبار زندان قرچک ورامین و زندانیانی که اونجا رفتن آزاد شدن، هم اونها هم گزارشان در مورد این موضوع این است که این زندان اصولا دوچاره، یعنی در واقع یک جوری نقض همه حقوق اولیه زندانیان اونجا داره مدام رخ میده به دلیل موقعیتی که برای زندانیان فراهم کردن.
بله، حتی من میبینم که یکی از درویشان رو اشاره هم کردی، یک درویشی به اسم مهدی باقری یک توییتی رو انجام داده و نوشته که وضعیت زندان زنان بسیار وخیمه و اشاره کرده به اینکه ماموران گارد مرد به زنان زندانی حمله ور شدند، اونها رو ضرب و جرح کردند، صدای جیغ و فریاد زنان زندانی از بیرون زندان شنیده میشه و یک عکسی رو هم منتشر کرده که از دوره و نمای بیرونی زندانه که نوشته این عکس رو هم اکنون.
متاسفانه الان هنوز خبر جدیدی از این زندان نیامده که چقدر این ضرب و شتم‌ها یا این اتفاقات خشنی، برخورد بسیار خشونت‌آمیزی که با زندانیان زن کردن به کجا کشیده و به چه وضعیتی ختم شده، ولی منتظریم ببینیم که آیا خبرهای تکمیلی منتشر میشه از طرف خانواده‌های زندانیان یا خود زندانیان از داخل. میدونی که تلفنشون رو قطع کردن، وسایلشون رو گرفتن و همه وسایلی که ممکن بوده فکر بکنن که با اینا میتونن اون شورش رو انجام ادامه بدن در واقع ازشون گرفتن و اینها در یک وضعیتی هستن که اصلا هیچ خبری الان از شرایطشون در دست نیست. متاسفانه
مرداد قاسمفر بود که نگاهی داشتیم با او به حمله نیروهای انتظامی به زنان زندانی در قرچک ورامین. تلفن‌های این زندان هم گفته شده که قطع شده. اگر که شما از بستگان زنانی هستید که در نداغمتگاه قرچک ورامین به سر میبرند و اونجا زندانی هستند، اطلاعاتی دارید، با اونها در تماس هستید یا از خود زندانیان هستید، به هر صورت ارتباطاتی دارید، میتونید تماس بگیرید و با ما اون تجربه خودتون، دیده ها و شنیده های خودتون رو یا اون چیزی که اطلاع دارید رو در میون بگذارید. برای تماس با رادیو فردا هم میتونید از شناسه @فرداگرام استفاده کنید که شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرامه، و یا اینکه برای ما برای پیامگیر 24 ساعته ما، یکی از سنتی ترین روش های تماس با رادیو فردا، 2042-2112-2112 پیام بگذارید و اون چیزی رو که مشاهده کردید با ما در میون بگذارید، که قطعا مشاهدات شما میتونه پوشش خبری ما رو وسیع تر کنه و دید ما رو بازتر و بهتر کنه و همچنین برای شنوندگان ما هم بازتاب بهتری خواهد داشت.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اما ادامه میدیم این بخش خبری و این مجله نیمروزی رو با یک گزارش دیگر، این بار باز هم درباره ایران و درباره برنامه موشکی ایران که این روزها بسیار بحث برانگیزه و محل مناقشه هست بین جمهوری اسلامی ایران و قدرت‌های اروپایی و همچنین ایالات متحده آمریکا. این بار مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز جمعه در حساب توییتر خودش اعلام کرده که باید محدودیت‌های سختگیرانه‌تری علیه برنامه موشکی ایران دوباره اجرا بشه. این توییت وزیر خارجه آمریکا تنها ساعتی پس از اون منتشر شده که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران از کارخانه زیرزمینی موشکسازی خودش و همچنین موشک زمین به زمین دسفول رونمایی کرده. جزئیات بیشتری داریم در گزارشی که سپیده بهکام تهیه کرده.
در روزهایی که آمریکا و اتحادیه اروپا از برنامه موشک‌های بالیستیک ایران ابراز نگرانی می‌کنند، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران رسماً از تغییرات رو به پیشرفت در فناوری موشک‌های بالیستیک ایران خبر داده است. امیرعلی حاجی‌زاده اعلام کرده که آزمایش‌های موشک ایران نه تنها متوقف نشده، بلکه این آزمایش‌ها شامل موشک‌های برد بلند نیز می‌شود. روز پنجشنبه خبرگزاری‌های ایران از مراسم رونمایی دسفول، یکی از این موشک‌های بالیستیک با برد 1000 کیلومتر و مهر موشکی سپاه با حضور فرمانده ارشد سپاه محمدعلی جعفری و امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه خبر دادند. سپاه پاسداران گفته است که موشک دزفول به موشک ذوالفقار نزدیک است، اما برد آن 300 کیلومتر بیشتر است و قدرت تخریبی آن دو برابر. این تغییرات در فناوری موشک‌های بالیستیک چه اهمیتی دارد؟ حسین آریان، کارشناس امور نظامی و امنیتی، در گفتگو با رادیو فردا:
ایران تمام مدت تلاش داره که فناوری موشکی خودش رو و همینطور کارایی موشک‌ها رو بالا ببره. در همین راستاست که این موشک بالستیک برد متوسط دزفول رو رونمایی کرده. این موشک ظاهرش و اون گونه که گزارش شده از خانواده موشک‌های موسوم به ذوالفقاره که 700 کیلومتر برد داشتند و حالا این رو برای موشک دزفول این رو 300 کیلومتر اضافه کرده با مشخصات دیگری که گفته شده موشک هوشمند هست. موشک دزفول که از موشک‌های ذوالفقار گرفته شده کاراییش رو ما دقیقاً نمی‌دونیم، به استثنای اینکه در گذشته می‌دونیم که 6 فروند از این نوع موشک‌ها، یعنی موشک‌های ذوالفقار، از پایگاه‌های غرب کشور به طرف اهداف داعش در ابوکمال پرتاب شده بود که 4 فروندش از این 6 فروند موشکی رو که پرتاب کرده بودند از همین خانواده بوده که موشک دزفول رو بر اون مبنا ساختن.
ساعتی پس از آن که سپاه پاسداران از کارخانه زیرزمینی موشک سازی خود و همچنین موشک زمین به زمین دزفول رونمایی کرد، وزارت خارجه آمریکا یک بار دیگر در بیانیه‌ای خواستار محدودیت‌های شدیدتر علیه جمهوری اسلامی شد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز جمعه در حساب توییتر خود با اشاره به اینکه ایران با پیشبرد برنامه موشک‌های بالیستیک خود از قطعنامه شورای امنیت سرپیچی کرده نوشت: پرتاب موشکی اخیر توسط ایران نشانگر عدم کارایی برجام در توقف برنامه موشکی ایران است. ایران دارای یکی از بزرگترین برنامه‌های موشکی در خاورمیانه است و گفته می‌شود که برد موشک‌های آن به خاک اسرائیل نیز می‌رسد. ایالات متحده می‌گوید جمهوری اسلامی بزرگترین دولت حامی تروریسم و عامل بی‌ثباتی در خاورمیانه است و برنامه موشک‌های بالستیک خود را برخلاف قطعنامه 2231 شورای امنیت ادامه می‌دهد. آزمایش‌های موشکی ایران بارها با واکنش غرب مواجه شده است. در آخرین مورد سه شنبه گذشته کشورهای عضو اتحادیه اروپا با صدور بیانیه مشترک از ادامه و گسترش فعالیت‌های موشک ایران شدیداً ابراز نگرانی کردند. کشورهای عضو اتحادیه اروپا در این بیانیه گفتند که ایران نه تنها در تلاش است تا برد و دقت موشک‌های خود را افزایش دهد، بلکه بر شمار آزمایش‌های موشکی خود نیز افزوده است. در این بیانیه در این حال از دولت ایران خواسته شده که برنامه تولید موشک‌های بالستیک خود را متوقف کند. ایران می‌گوید که برنامه موشکیش تنها جنبه دفاعی دارد و درباره این موضوع با هیچ کس گفتگو نخواهد کرد. امیرعلی حاجی‌زاده روز پنجشنبه در مراسم رونمایی از موشک دزفول گفت که کلید موشکی دست دولت نیست و حدود اختیارات دولت در این زمینه فقط در این حد است که از سپاه بخواهد آزمایش‌های موشکی را به خاطر مصالح بین‌المللی تبلیغ نکند. رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی، میگوید کلید موشکی و کلید اصلی سیاست خارجی ایران دست علی خامنه‌ای است و در ایران از آنجایی که یک نظام دوگانه جمهوری ولایی داریم و قدرت اصلی دست بخش ولایی است، رفتار دولت‌ها چنانچه سیاست خارجیشان با بخش ولایی همسو نباشد متفاوت است.
دولت‌هایی مثل دولت موقت مهندس بازرگان بعد از اشغال سفارت آمریکا، چون دیگه بردار سیاست خارجی اینها با ولایت اون زمان‌های خمینی مختلف الجهت بودن، این شامت رو داشتن که اعتراض بکنن و استعفا کنن. بعضی دولت‌ها عقب‌نشینی می‌کنن مثل دولت‌های خاتمی، برخی هم همسو میشن و کاملا همکاری کنم مثل دولت آقای روحانی. دولت آقای روحانی که سیاستش تنش زدایی بود، سیاستش کنار آمدن با کت خدا بود، به هر حال تسلیم سیاست بیت شده و ما دیدیم همزمان با مذاکرات برجام هم سپاه موشک هوا می‌کرد و روش هم علیه اسرائیل شعار می‌نوشت و عملاً می‌خواست بگه که بخش موشکی و بخش نظامی به دولت ربطی نداره. و البته این سیاست آقای خامنه‌ای در برجام هم بود که مذاکرات ورودی به مسائل نظامی و مسائل موشکی نبود.
آمریکا یکی از دلایل خروج خود از برجام در 18 اردیبهشت امسال را فعالیت موشک ایران اعلام کرده است. همزمان با برگزاری مراسم 40 سالگرد انقلاب سال 57 در ایران، تقریبا هر روز در ایران از موشک و ادوات نظامی جدیدی رونمایی شده است.
سپیده بهکام گزارش میداد در خصوص توییتی که مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا کرده درباره برنامه موشکی ایران و خواستار اجرای محدودیت‌های سختگیرانه دوباره بر ایران شده به خاطر این برنامه موشکی. اما اجازه بدید که در همینجا همراه بشیم با شنوندگان رادیو فردا که تعدادی از اونها پیام‌هایی رو برای ما بر روی شبکه تلگرام رادیو فردا و یا بر روی پیامگیر 24 ساعته ما گذاشتن درباره مسائل مختلف صحبت کردن، از جمله درباره صحبت‌های دیروز آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران. با هم بشنویم.
علی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب، که خودتون نماینده خدا میدونی، خداوند سر تا سر از عشق و محبت و مهربانی هستش، چیزی فراتر از این حرف هست. خود نماینده خدا میدونی چطور آرزوی مرگ سه انسان ها را حتی دشمنت هم باشه میکنی؟ حالا کاری ندارم مقام کدوم کشوره، این نشون دهنده این که تو دچار استیصال و انفعال و وحشت شدی، مثل همه دیکتاتورها که وقتی احساس خطر میکنن به نهایت بددهنی میفتن.
باز ایام دهه فتح شد و مقامات جمهوری اسلامی شروع کردن به دفاعیات از عملکرد خودشون و مقایسه ایران با 40-50 سال گذشته. حالا باز اگه انصاف رو در نظر بگیرن توی این مقایسه خوبه، که اونم در نظر نمیگیرن، اما عیار یک کشور باید مقایسه بشه با کشورهای همتراز در حال حاضر. اگر شما اون موقع کره جنوبی رو نگاه کردید، حالا نگاه کنید. اگر شما دبی اون موقع نگاه کردید، حالا نگاه کنید ببینید کجا هستید. این گونه مقایسه به گذشته با حال فقط مغلطه کردن و فریب افکار عمومی است.
دستاوردهای این انقلاب بعد از 40 سال 5 میلیون آدم پناهنده و پناهجوه و 80 میلیون آدمی هن که دران در فقر و در ظلمت زندگی میکنن. این دستاورد انقلاب و 40 سال جمهوری اسلامیه. اون وقت میخوان توی 4 ماه درستش بکنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
اما بپردازیم به داستان شبکه‌های اجتماعی و هومن عسکری که اینجا حضور داره. دیدم هومن یه مقدار هم برافروخته بود از یک ویدیویی که خیلی شایع شده و فراگیر شده. ویدیو در اصل در ارتباط با یک آقایی که خواهرشون هنرپیشه سرشناس سینما و تلویزیون هستن، خانم شقایق دهقان، و برادرشون گویا ویدیویی رو منتشر کردن و این ویدیو باعث دلخوری شده در شبکه‌های اجتماعی. و البته پس از اون ایشون حدود چند دقیقه پیش یک ویدیوی دیگر رو منتشر کردن که حالت دلجویی داشته باشه از کسانی که ویدیوی قبلی رو دیده بودن. هومن برای ما بیشتر در این باره توضیح میده.
سلام بر تو محمد عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. همونطور که گفتی، ویدیویی منتشر شد که دیروز در واقع منتشر شده بود. گروه‌های حمایت از حیوانات در شبکه‌های اجتماعی این ویدیو رو به شکل وسیع در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند. شمار قابل توجهی از کاربران به این ویدیو واکنش نشون دادن. قبل از اینکه توضیح بیشتر بدم، یک بخشی از اون ویدیو رو صداش رو بشنویم.
ببین آشغال، تو گربت رو میخوایی دیگه؟ این گربت دیگه نه؟ بیا ازم بگیرش، بیا سرش رو میبردم میذارم تو جعبه ولنتاین واسه روز ولنتاین میفرستم.
بله، با توجه به اینکه پنجشنبه این هفته روز ولنتاین هست، این ویدیو از سوی دیگری مشخص میشه که تازه هست و این شخص برادر شقایق دهقان هست که بازیگر شناخته شده ای هست در ایران. همسرش مهراب قاسم خانی هم نویسنده طنز هست که او هم شمار طرفداران یا دنبال کننده های زیادی در شبکه های اجتماعی داره. واکنش ها، چند تا از واکنش ها رو من میخونم محمد. بعد همونطور که تو گفتی، 12 دقیقه یه رو به پیش تقریبا یه ویدیویی رو صفحه رسمی شقایق دهقان در اینستاگرام منتشر کرد که گویا پاسخی هست، واکنشی هست به همین ویدیو.
یه جورایی شبیه اینه که خواهر به برادر سقل بزده که بیا این ویدیو
ببین
رو بگذار یا همچین چیزی.
اتفاقی که افتاده بود این بود که این آقای حالا مهیار یا مهریار، من نمیدونم دقیقاً، بعضی جاها شکل مختلف نوشتن، این آقا یک کافی شاپ داره، یک کافه‌ای داره و تصاویرش رو با خواهرش منتشر می‌کرده. خب در واقع میشه گفت به نوعی از معروفیت خواهرش استفاده می‌کرده به هر حال، و حالا شماری از کاربران به همین ماجرا هم پرداختن و میگن باید این خواهرش با توجه به این که به هر حال بخشی از موفقیت برادرش یا اگر کاری داره به خاطر معروفیت اوست، ای باید این شخص باید الان واکنش نشون بده.
اینم بگم که ما تلاش هم کردیم که تماس بگیریم با طرفینی که در این ماجرا دست داشتن اما موفق نشدیم.
بله،
خیلی کوتاه باید بگی.
ببین کاربری نوشته که همون کمپینی که برای حیوان آزاری افسری شکل گرفت باید در مورد این آقا هم اجرا شود، نباید به واسطه شهرت با این موضوع مماشات شود. سکوت شقایق دهقان هم با توجه به حمله کاربران به اینستاگرام ایشان تا این لحظه جالب توجه است. اما کاربر دیگری نوشته پیشاپیش از مردان خوب سرزمینم عذرخواهی میکنم، اما امروز صبح که ویدیوی گربه و اون شخص رو دیدم به این فکر میکنم که در اون مملکت زن رو یا بچه رو تهدید میکنن یا حیوان خونگی رو، یعنی به هر چی که شخص انسان میتونه دل ببنده. بیماری این گونه افراد چیست؟ اما بخشی از پاسخی رو که صفحه اینستاگرام شقایق دهقان از برادرش منتشر کرده هم میتونیم همین الان بشنویم اگر که امکانش وجود داشته باشه. اجازه بدید. بله،
که باعث آزار اذیت مردم دوستان شد. من کارای من ربطی به خواهرم شقایق نداره و اینکه من وارد خونه شدم با شخصی روبرو شدم و گربهش که اونجا نباید بود ولی بود، احساساتی شدم یک لحظه اکتومه من از خودم نشون بدم.
حالا شماری از کاربران زیر همین پست هم به شقایق دهقان واکنش نشون دادن. از جمله یکی از کاربران نوشته که این واقعیت نداره که مسئله فقط لحظه‌ای بوده، بلکه ما همسایه این آقا هستیم و در آسانسور دیدیم که او همچنان حیوان آزاری می‌کرده. همونطور که گفتم در صفحه مهراب قاسمخانی شقایق دهقان و دیگر صفحات حمایت از حیوانات در شبکه‌های اجتماعی همچنان واکنش به این ماجرا ادامه داره.
سپاسگزارم. هومن عسکری بود که نگاهی داشت به یکی از داغ‌ترین اتفاقاتی که امروز در صفحه اینستاگرام رخ داد و خیلی داغ شد، خیلی فراگیر شد و واکنش‌های بسیاری رو برانگیخت. شما در این باره چه فکر می‌کنید؟ شما فکر می‌کنید تا چه اندازه ما اجازه داریم که وقتی احساساتی میشیم تصاویری رو منتشر کنیم که خودمون تحت کنترلمون نیست و نمیتونیم کنترلی روش داشته باشیم و میتونه تأثیرات اجتماعی بگذاره؟ 2042-02-21-12 راهی است برای اینکه نظرتون رو از سنتی ترین روش ارتباط با رادیو فردا برای پیامگیری 24 ساعته ما بگذارید و یا اینکه میتونید صدای خودتون، پیام کتبی خودتون رو به @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام بسپارید. اما همچنان با شما همراه هستیم با مجله نیمروزی رادیو فردا. قرار بود که تا لحظات دیگر گفتگوی رو داشته باشیم با علی صدرزاده در خصوص پرونده جمال خاشقجی و انتقادی که از ترامپ شده به علت آماده نکردن گزارش قتل آقای خاشقجی، اما خط امکان این رو به ما نداده که با ایشون ارتباط رو برقرار کنیم. اجازه بدید در اینجا یک مروری داشته باشم بر آنچه که در وبسایت رادیو فردا میگذره برای اون دسته از کاربران وبسایت ما، شنوندگان ما که دسترسی به اینترنت دارند و دوست دارند که مطالب رو مفصل‌تر از طریق وبسایت دنبال کنن. یکی از مطالبی که بهتون میتونم پیشنهاد بدم که در وبسایت رادیو فردا میتونید به صورت مفصل بخونید، صحبت‌های رضا پهلوی شاهزاده ایرانی هستش. نافرمانی مدنی نخستین گام در راه بازسازی ایران است. در آستانه 40مین سالگرد انقلاب سال 57 در ایران، رضا پهلوی ولیعهد سابق در پیامی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد با تاکید بر لزوم بازسازی همه جانبه یک کشور، نافرمانی مدنی را اولین قدم در این راه دانست. شاهزاده رضا پهلوی در این بیانیه که با عنوان از حصر ایران 40 سال گذشت، روز 18 بهمن ماه این گزارش رو منتشر کرده و نوشته که حکومت اسلامی و ولایت فقیه رو براندازی ایران معنی میکنه. او در بخش اعظم بیانیه خودش نسل جوان ایران رو مخاطب قرار داده و بر انتخابی نو و بازسازی کشور تاکید کرده. این گزارش رو میتونید به صورت مفصل در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید. و اما یک خبر رو هم به آگاهیتون برسونم، چون این روزها بحث ونزوئلا خیلی بحث داغی هستش. این رو هم بگم که در وبسایت رادیو فردا شما میتونید مطالبی رو در همین خصوص هم ببینید، از جمله تحلیلی در خصوص ونزوئلا در وبسایت رادیو فردا داریم که میتونید با مراجعه به اونجا بخونید که چطور شد که ونزوئلا به این نقطه و به این شرایط رسید. این تحلیل رو میتونید در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید. و اما یک خبر دیگر هم هست که در این مورد هم در بخش‌های بعدی خبری مفصل‌تر دربارش خواهید شنید و صحبت خواهد شد. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز جمعه 19 بهمن ماه از احزاب لبنانی خواسته تا از هر گونه سیاست مبتنی بر درگیری‌های خارجی به عنوان یک اولویت مهم دوری کنند. www.radiofarda.com و اگر که در ایران با مشکل فیلترینگ رسانه‌ای روبرو هستید به praxi@radiofarda.com برای ما ایمیل بزنید تا فیلتر شکن رو دریافت کنید.